بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که مرحوم سید یزدی صاحب عروه رضوان الله علیه، ایشون فرموده که وقتی دو تا بیانه تعارض میکنند جای قرعه است. و استدلال کرده به روایات باب 12 از ابواب کیفیت الحکم. ولی عرض کردم که صاحب وسائل شیعه مردد بوده. طبق این روایات فتوا نداده، بلکه هیچ کس از فقها در باب تعارض بینه ها چنین فتوایی نداده. معمولا در باب تعارض دو تا بینه یا میگویند تعارض میکنند و تساقط، و یا میگن که سراغ مرجحات باید بریم، مثلا بیانیه ای که عادل ترند یا بیانیه ای که عددشون بیشتره و یا بیانیه ای که خبیر تر باشند. معمولا فقها اینجوری فتوا میدند. و اما این روایاتی که سید به اینا استناد کرده، این روایات ظاهرشون یه مطلبیه که کسی نمیتونه اینا رو بپذیره، هر چند سند این روایات صحیح باشه. حالا اشاره میکنم به محتوای بعضی از این روایات و بعد ببینیم که آیا اینها با قواعد فقهی جور در میاد یا خیر. بند جلد 27 وسائل صفحه 252 حدیث 7 از باب 12 این حدیث سندش صحیح است. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن مسن الحنات عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شهد رجلان بان له عند رجل 50 درهما و جاء اخران فشهدا بان له عنده 100 درهم. دو تا شاهد میگویند که شما از فلانی 50 تومان طلب دارید، دو تا شاهد دیگر میگویند 100 تومان طلب دارید. قال علیه السلام اقرع بینهم، قرعه میزنیم بین این شاهدها. الان این حدیث رو سید یزدی شاهد میاره بر این که کدام بیانه بر بیانه دیگر مقدمه، در حالی که مثلا الان تو این مورد این حدیث قواعد فقهی اینه که همه اینجوری فتوا میدن. اگر دو تا شاهد گفتن که 50 تومن طلب داری، دو تا شاهد گفتن 100 تومن، میگیم 50 تومن متیقنه، 50 تومن اضافه هم مشکوکه، جای اقل و اکثر استقلالیه، نسبت به 50 تومن مشغول و ذمه است، نسبت به 50 تومن بعدی هم براءت جاری میشه، مگر اینکه دو تا بیانیه جدیدی بیاد. قواعد اینه، یعنی وقتی شک داریم که انسان چقدر بدهکار است، اصلا اگر هیچ بیانیه در کار نبودم همین بود، اگه هیچ بیانیه نداشتیم میگفتیم که اقل و اکثر استقلالیه، اقلش میشود یقینی، اکثر میشه براءت. حالا که اشتغال با اشتغال یقینی، من به چقدر یقین دارم؟ بله، شغل ذمه‌ای به چقدر؟ چون استقلالیه، ارتباطی نیست. بله، یقیناً ذمش بدهکار است به 50 تومن، استقلالیه نه ارتباطی. خواهم دیم بینه، اگر که اقل و اکثر ارتباطی بود، اینجا میگفتیم که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید همو اکثر رو بدهد. اما فرض اینه که دویون همیشه اقل و اکثر استقلالی هم. کسی که 100 تومن بدهکاره، اگر 50 تومن بدهد، به اندازه 50 تومن برای او ذمه میشه یا نمیشه؟ میشه استقلالی دیگه. بلذا نسبت به 50 تومن اشتغال ذمه یقینی هست، نسبت به 50 تومن اضافه هم جای براءت. نه نمیگم، بله که بله، نه کسی نمیدونه 10 روز روز بدهکاره یا 20 روز اقل رو بگیره، کسی هم نمیداند که چقدر دین مردم گردنشه، باز اقل رو بده نه اکثر. اکثر رو بخواد بده از باب احتیاطور نیست، بله تو عبادت هم همجوره. این یک حدیث. ولی کسی نمیگه واجبه ها، نخیر اونی که از اینه، یک کسی مثلا فرض کنید میدونه یک نماز گردنشه، نمیدونه نماز ظهره یا مثلا فرض کنید مغرب، اینجاست، اینجا میگن که باید دوتوشه بخونه. اما کسی نمیدونه یک نماز ظهر گردنشه یا دوتو نماز ظهر، اینجا همون یکی کافیه، همین مراد همینه. نخیر اون اینقدر بخواند که به مقدار یقین، یعنی یقینم به اقل، نه اینکه اینقدر بخونه تا یقینه به اکثر. خب این یک حدیث. حدیث 12، انهو عن الحسن عن زرعه عن سمائه. این حدیث می شود موثقه، به خاطر همین سمائه ابن مهران. قال ان رجلین اختصما الى علی فی دابتن فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مزوده. مزود یعنی مثلا اون استبل طویله، یا مثلا خلاصه این میگه که این حیوان تو خونه ما بوده سو علف ما رو خورده، خونه ما هم زاییده. اون یکی میگه این حیوان خونه ما زاییده، این میگه بچهش مال منه، اون میگه بچهش مال منه. و اقام کل واحد من هما بینتن سوا فل عدد، یعنی تعداد بینه ها مساوی. فاقرع بینهم سهمین، قرعه میزند بین این دوتا. فعلم السهمین کل واحد منهما به علامت. این حدیث میفرماید که اگر که دو نفر اختلاف دارن سر یک حیوانی که مال اینه یا مال اونه، قرعه میزنی. حدیث بعدی حدیث 5 باب 13. بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علیان علیه السلام الى الیمن، پیغمبر اکرم حضرت علی رو فرستاد به یمن. فقال له حين قدمه، وقتی که حضرت علی از یمن برگشت، پیغمبر فرمود که چیز عجیب غریب مثلا تو یمن چی دیدی؟ حدثنی به اعجب ما ورد علیک، عجیب ترین چیزی که دیدی چی بود؟ حدثنی به اعجب ما ورد علیک. فقال یا رسول الله اتانی قوم قد تبایعوا جاریتا فوطعها جمیعهم فی طهر واحد، چند نفر در یک طهر با یک کنیزی مواقعه کردن. فولدت غلامن، یه بچه ای آورد، هر کسی میگه این بچه منه، اونم میگه بچه منه. کلهم یدعیه، هر کسی میگه بچه من است. فاسهمتو بینهم، منم قرعه زدم. فجعلته للذی خرج سهمه، به هر کسی که قرعه به نامش در آمد بچه رو به او دادم. این یک حدیث. حدیث بعدی هم شبیه اینه. امام صادق علیه السلام فرماید که فرض کنید چند نفر توی یه خونه بودند، بعد زلزله شد، این خونه خراب شد، این مردا زنایی که توی خونه بودند مردند، دو تا بچه فقط زنده مونده، احدهما حر و الاخر مملوک، یکی از این دو تا بچه حره و یکی مملوک. فلم یعرف الحر من العبد، معلوم نیست حالا کدامش حره کدامش عبده. فقال ابو حنیفه یعتق نصف هازا و نصف هازا، ابو حنیفه گفته که خب اینجا هر کدام از این دو تا بچه رو میگیم نصفش آزاد نصفش عبد، اون یکم نصفش آزاد نصفش عبد، این کار ابو حنیفه. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام فرمود که لیس کذالک ولکنه یقرع بینهما، قرعه میزنیم. فمن اصابته القرعه فهو الحر و یعتق هازا، هر کدام که قرعه به نامش در اومد اون میشه حر و اون میشه آزاد و اون یکی هم میشود برده. بله، تقریبا 22 تا روایت اینجوری صاحب وسائل تو باب 13 نقل کرده، 15 دو روایت هم تو باب 12. حالا همشون اینجور دلالت ندارند، ولی حدود این 37 تو روایت بعضی ها هم با چندین سند مختلف، ولیکن باید اینجوری بگوییم، بگیم که این روایات قرعه متواترند، ولذا نیاز به بحث سندی نداره. و اما دلالت روایات قرعه اینقدر عامه و کلیه که هیچ فقیهی نمیتونه این روایات قرعه رو به اطلاقشون تمسک بکنه. وقتی روایات قرعه میفرماید که القرعه لکل امر مشکل، از اول فقه تا آخر فقه میشه بگوییم القرعه لکل امر مشکل. از کتاب طهارت نمیدونیم یک چیزی پاکه یک چیزی نجس مشتبه شده، موارد علم اجمالی، این فرش نجسه یا اون فرش، قرعه بزنیم. القرعه لکل امر مشکل دیگه، یا مشتبه. هیچ کس الان تو کتاب و طهاره قرعه رو قبول نداره. مثلا تو کتاب و صلات کسی نمیداند قبله این طرفه یا قبله اون طرفه. قبله مشتبه بین دو نفر، بین دو طرف. هیچ کس نگفته قرعه بزنی. یا تو کتاب و مثلا همین صلات یه لباسی رو دو نفر می پوشیدند، بعدم حالا دیدن که این لباس نجسه، ولی معلوم نیست این نجسش کرده یا اون یکی، این جنوبه یا اون یکی جنوبه. میشه قرعه بزنیم بگیم که خب این جنوبه است یا اون جنوبه؟ هیچ کسی اینا رو قبول نمیکنه. از اول فقه تا آخر فقه این مسائل هست و هیچ کس هم تو اینجور موارد سراغ قرعه نرفته، در حالی که روایات قرعه این موارد رو میگیره. شاید کسی اینجوری بگه، یعنی تو باب لا ضرر هم تو عبارت های شیعه وجود داره هم سنی. تو باب لا ضرر ها میگویند که تمسک به لا ضرر به صورت مطلق جایز نیست و الا فقه جدید درست میشه. شرط عمل کردن به لا ضرر اینه که فقهای قدیم تو اون مسئله به لا ضرر تمسک کرده باشند. اینو تو لا ضرر گفتند. شاید کسی هم اینجا تو باب قرعه همینو بگه، بگه که قرعه روایاتش این روایات لا ضرر مطلقه. آره دیگه، خب دیگه چی کار کنیم؟ خب بله، ولی خب این یه چیزیه که همه فقه رو به هم میزنه، همه قوانین رو به هم میزنه. جالبم اینه که هیچ کس هم تو فقه بحثم نمیکنه ازش. یعنی میبینیم معمولا تو کتابهای فقهی هیچ کد از قرعه بحث نمیکنند، سراغ قرعه هم نمیرد با اینکه این همه روایت داره. شاید هم تو ذهن آقایون همین بوده که شرط تمسک به قرعه آن است که دیگران تمسک کرده باشن، اگه تمسک نکردن ما نمیتونیم تمسک کنیم. خب به خاطر اینکه اونا نزدیک به زمان معصومین بودن، بهتر میفهمیدن، قرائن حالیه تو دستشون بود، ما این چیزا نداریم دیگه. و جالب تر اینه که تو ببخشید تو حقوقم هیچ کس سراغ قرعه نمیره. همین کتابای حقوقی، حالا نه فقهی، حقوقی، نه فقه شیعه، نه فقه مثلا فرض کنید که انگلیس، نه آمریکا، این نظام های حقوقی، مثلا نظام حقوقی رومانی قدیم ترین نظام حقوقی دنیاست، هیچ کجاش قرعه نداره. النادر کلمعدوم مرادتون چی چی بود؟ نفهم. بله 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 النادر کلمعدوم مال مورده، نه مال روایت. روایت که بینید خیلی زیاد بود، عرض کردم 37 روایته. روایتش که کم نیست، خیلی هم زیاده. موردی که مورد قرعه باشد بسیار کمه. دخواه استفاده نمی کنند. این که استفاده نمی کنند، حالا حرف سری اینه که چرا یه چیزی که روایات متواتر دارد و اینقدر روایاتش هم عامه، هیچ کسی اینا رو مطرح نکرده؟ حالا اینه میرسم، حالا اینه میرسم. پس بینید فعلا خود لفظ روایت رو گفتم و هنو به مورد نرسیدم. فعلا عرضم اینه که روایات یک اطلاقی داره که این اطلاق قابل پذیرفتن نیست، به هیچ کس هم اینا رو نپذیرفته. خب اون به شرطی این که یک روایتی در مرآ و منظر کسی باشد و در این حال از این اعراض بکنه. اینجا شاید اصلا اینا بحث نکردن، کار نداشتن. آیا مثلا ما در باب نماز جماعت فرض کنید دو تا آدمن، یکی رو میدونیم عادله، یکی میدونیم فاسقه، مشتبه شد کدام عادل بود کدام فاسق، میشه قرعه بزنیم بگیم این دو تا امام جماعت؟ خب بله، ولی بله اگه این اعراض مشهور که موهن هست، البته آقای خویی قبول نداره دام، ولی حالا ما که میگیم درسته، اعراض مشهور موهن هست. اعراض مشهور به این است اگه فقها بیان این مسئله رو مطرح کنن، وقتی زلزله شد و توی یک خونه چند تا مرد بود و بچه داشتند و یه بچه هم حر بود و یه بچه عبد بود و زلزله شد و پدر و مادر رو مردند و دو تا بچه موند و مشتبه شد، اینجا چه کنیم؟ اینجا الان مورد این حدیثه که میگه قرعه. اگه فقها ها اینجا مسئله مطرح بکنن و هیچ کس نگه قرعه، این میشه موهن، این اعرازه، در حالی که اینجوری خود تو کتاب های فقهی نداریم. به هر حال این احتمال میرسم به اینو. حالا اینو بحث مورده، فعلا عرض کردم یکی سندو گفتم، یکی اطلاق روایات، موردو هم نگفتم. این تا اینجا یک احتمال. پس احتمال اول این که بگوییم قرعه مثل لازرر، شرط تمسک به قرعه آن است که فقهای قدیم در اون مورد به قرعه تمسک کرده باشند. این راه حل اول. راه حل دوم، راه حل دوم اینه که بگوییم این روایات داره فرق میگذارد بین وجود یک حق و صاحب حق نامعلوم باشه، یعنی محق وجود نداره، معلوم نیکیه، اما حق وجود دارد. این روایات اینجا رو میگه جای قرعه است. اما اگر یک جایی بحث ایجاد حقه، یا این که یک حقی است که نتیجهش من علیه الحقم می شود، اینجا ها جای قرعه نیست. تو کتاب های فلسفه حقوق یه بحث اینجوری هست، میگن که هر تکلیفی یک من له الحق ایجاد میکنه و یک من علیه الحق. تکلیف من له الحق درست میکنه و من علیه الحق. مثلا فرض کنید یک کسی میخواد توی یه پارک بشینه یا یک کسی میخواد کنار خیابون بشینه جنسی بفروشه، یک تکلیف به این که هر کسی که من سبق الى شیء فهو احق بهی، هر کسی زودتر اومد اینجا جا گرفت او احقه، این میشه یک تکلیف. این تکلیف برای یه نفر حق ایجاد میکنه، هر کسی زودتر اومد میشه و ذوالحق. یک علیه الحقم ایجاد میکنه با اون که کسی حق مزاحمت با این آقا ندارد. اینجور جاها جای قرعه نیست که میخواییم یک من علیه الحقم درست بکنیم. اما اگر یک حقیه و نمیخواییم علیه الحق درست کنیم، فقط یه امتیازه، نمیدونیم به این بدهیم یا به اون. این روایات این دو مورد رو فرق میگذارد. اگر حالا بله اگر که یه وقت بحث اینه که من مالی رو از این آقا بگیرم به این آقا بدهم یا نه، یا از او بگیرم به این بدم، اینجا نمیشه قرعه بزنیم، چون اینجا یک نفر علیه الحق میشود، چون معنیش اینه که پول رو از او بگیریم به این بدیم، یعنی حق به نفع اینه و علیه اونه. اما اگر یک جایی من علیه الحقی نبود، فقط یه حقه، مثلا فرسونی یه پول اینجا زمین افتاده، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، اینجا یک مالی یه حقی وجود دارد، نمیدونم مال اینه یا اون، اینجا قرعه میزنیم. اما اگر که نه، بحث سر اینه که پول را از این بگیرم بدم به اون یا از اون بگیرم بدم به این، اینجا علیه الحق درست میشه، یعنی یه کسی داره این وسط ضرر میکنه، اینجا جای قرعه نیست. ما نحن فیه که بحث تعارض بینه هاست از این قبیله. ما نحن فیه بحث اینه که آیا از بایع چقدر عرش بگیریم به مشتری بدهیم، یعنی یه نفر له الحق میشه و یکی میشه علیه الحق. اینجا جای قرعه نیست. اما مثلا اینجایی که دو تا بچه تو زلزله باقی موندند، معلوم نی این حره یا اون حره، این عبده یا اون عبده، اینجا یک من له الحق و من علیه الحقی در کار نی، فقط یک حق آزادیه، این یه حق آزادی، نمیدونم مال اینه یا مال اون، مثل این که یه پولی افتاده، نمیدونم مال اینه یا مال اونه. اینجاست که روایت میگه قرعه بزنید. نه، اون علیه الحق نمیشه. گفتم همیشه حق از تکلیف زایده میشه، اول تکلیف رو گفتم بعد حق رو گفتم، به خاطر همین که حق از تکلیف درست میشه. ضرر نیستی؟ اون که از اول عبد بوده، کسی که عبد هست که ضرر نکرده. اگر کسی حرس و عبدش بکنید، خب بلدی جا به جا بشه، اما اینجا فرض اینه که من نمیدونم این حره یا این عبد، اینا نمیدونم، یعنی یک نفر الان عبد هست. اگر کسی عبد نبود میخواستیم عبدش بکنیم، اینجا یک علیه الحقی شد. اما فرض اینه که یه عبدی وجود داره، یه حرم وجود داره. نه همینجور کرد، یه کس دیگه مشکالی کرد. بله خیلی میشه، ولی خب دیگه حدیث همینه دیگه، میدونم حدیث که اینو داره میگه، حدیث میگوید اینجا. ولی میگم وقتی که یکی حره، یکی عبد مشتبه شده، من به کسی دارم ضرر نمیزنم. نه چون فرض اینه که شاید میگفتیم قرعه کشف از واقع میکنه، این که قرعه زدم که این شد عبد، بهش ضرر زدم یا این ضرر رو داشت. اگر من یک چیزی رو از این میگرفتم، یه حریتی رو از این میگرفتم میدادم به این، بله این ضرر میکرد. از این که نگرفتم حریتو، این برده بوده، هنوزم برده است، یک ضرری بهش نزدم یا علیه الحقی ایجاد نکردم. اینم احتمال دوم. پس احتمال اونو قبلا گفته بودیم، تو روایات بسیار زیاد اومده که قرعه کاشف از واقع، خیلی تو روایات هست. همون که روز اول گفتم فلان آقا گفته بود استخاره مهمترین دلیل بر وجود خداست، این تو روایات مسلمه. پس احتمال با حال من دارم طبق روایات حرف میزنم، روایات که اینه دو تا استخاره های آقای بهجتی که گفتم برای چی گفتم؟ گفتم استخاره ها رو که باشه. نه هر کس بخونم روایت ها، خیلی روایت زیاده هم تو همین جاست الان، خیلی تو روایات اومده که قرعه عین واقع رو نشون میدهد، هم کلمه واقع هم تو روایات اومده ها. پس اینم شد احتمال دوم. ببینید الان این احتمال دوم مورد روایات و فرق گذاشتم. احتمال سوم، پس اینجور که الان توضیح دادیم روایت قرعه ربطی به بحث ما نداره. احتمال سوم اینه که کسی بگوید فرق بگذاریم بین باب نزاع و مخاصمات و بین باب تنازع حقوق. فرض کنی الان تو خیابون یه ماشینی تصادف کرده، معلومم نیکی بهش زده، میشه قرعه بزنیم بگیم کی به این ماشین زده است؟ هر کی قرعه به نامش در اومد اونو بگیم شما باید خسارت بدید. اینجا جای قرعه نیست، قرعه مال اینه که کسی بره تو دادگاه شکایت بکنه که بشه باب مخاصمات، باب منازعات. و تو باب مخاصمات و منازعات بگوییم اگر که دلیل ها مساوی بودند قرعه میزنیم. معمولا این روایاتی که در باب قرعه وارد شده، این روایات معمولا باب نزاعه. دیدین نوع این روایاتی که از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام درباره قرعه وارد شده بود، همه میگفت که امیرالمؤمنین علیه السلام چه کار کرد، یعنی همون باب قضاوت. تو هیچ روایتی اینجوری نبود که خود امام صادق علیه السلام قرعه بزند یا بگوید شما قرعه بزنید. پس اینم یک احتمال که فرق بگذاریم بین باب قضاوت و غیر باب قضاوت. و ما نحن فیه بحث تعارض بینات هست، اما تعارض بینات باب قضاوت نیست. چرا مثلا تو باب طهارت یا تو باب صلات کسی قرعه را نپذیرفته؟ چون اینا باب قضاوت نیست. در باب قضاوت بگوییم تو روایات چیزی نیستم بگیم این روایات با این قرینه که از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه دینا از اینجور قرائن استفاده کنیم که قرعه مال باب نزاع و مخاصمات و بحث ما در غیر نزاع و مخاصمات و لذا قرعه جاری نمیشود. این تا اینجا نتیجه این شد که فرمایش سید به هر حال قابل پذیرفتن نیست. و صلی الله علی محمد و آله. اما نزاع نه باب قضاوتان که یعنی قاضی چجور حکمان، این میگه مشتری اینقدر بدهکاره، اون میگه بایی اونقدر بدهکاره، یعنی خودشون میخوان دعوا رو حل کنن. اما اگر رفتن تو دادگاه بله اون قرعه رو میپذیریم. اگر که خودشون میخوان با مصالحه حل بکنن جای قرعه نیست، اما اگر رفتن دادگاه بله. بله تو جرب شناسی حالا خیلی هم کار شده، ولی اینا بستگی داره به اینکه کسی علم قاضی رو حجت بدونه یا علم قاضی رو حجت ندونه. اگر کسی علم قاضی رو حجت بدونه جرم شناسی و مثلا این آزمایش ها این چیزا اینا همه حجت می شود، اما اگر کسی حجت ندونه. تو بعضی مواردش میخواد تو فقه شیعه یه مواردی تو باب قضاوت هم داره، اما عرض کردم حقوق دنیا نداره.